ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس مأموریت اتحادیه اروپا در افغانستان خواهان رهایی فوری فعالان زن در این کشور شد. اندرس اوان براندت میگوید اگر طالبان واقعا به مسئولیت حقوق زنان متعهدند، باید زنان بازداشت شده را رها کنند. هفته گذشته دو بانوی معترض به نام‌های زهرا محمدی و مرسل عیار در کابل ناپدید شدند. ماه گذشته نیز تمنا زریا پریانی و پروانه ابراهیم خیل، دو فعال زن و همچنین عالیه عزیزی، مدیر سابق زندان زنانه هرات، ناپدید شدند. حکومت طالبان هنوز تایید نکرده که این زنان را بازداشت کرده است. اداره سرمیاشت افغانستان میگوید از پنجشنبه این هفته امور فرستادن کودکان را به جرمنی آغاز میکند که استخوان‌هایشان شکسته یا هم سوخته باشند. اعلامیه دیروز سرمیاشت گفت که کودکانی که چنین مشکل دارند تا سی دلو از کابل منتقل میشوند. آنها به همکاری دهکده صلح جرمنی که متشکل از دکتران است تحت درمان قرار میگیرند. یک مقام آمریکایی میگوید که هیئت از این کشور متشکل از مقامات ارشد وزارت‌های خارجه، خزانه و تجارت آمریکا به اروپا رسیده تا تحریم‌ها بر مسکو را در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه بررسی کنند. این مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود، با خبرگزاری رویترز گفته که هیئت این کشور از بریتانیا، فرانسه، بلژیم و جرمنی بازدید می‌کند و با مقام‌های اروپایی وضعیت در منطقه را هم بررسی می‌کند. و یک خبر دیگر از پرتغال میگوید کسانی که واکسین بیماری کووید 19 را گرفتند پس از این نیاز ندارند که برای ورود به این کشور آزمایش منفی ارائه کنند. همچنان افرادی که در جریان 6 ماه گذشته به این بیماری مبتلا شدند بدون آزمایش منفی وارد پرتغال شده می توانند. انتونیو کوستا، صدر اعظم پرتغال، دیروز از این تصمیم کشورش خبر داد. بر اساس مقرراتی که از اول دسامبر نافذ بود، تمامی افراد بالاتر از 12 سال برای ورود به پرتغال باید آزمایش منفی ارائه می کردند. ساعت 9:02 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بیشترین بخش برنامه این ساعت، پروگرام هفتهوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. ولی قبل از آن چند مطلب خبری داریم. صدر اعظم پاکستان میگوید بحران بشری روز افزون در افغانستان زندگی نیمه از نفوس این کشور را تهدید میکند. عمران خان در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی از این هم یادآور شد که برای نخستین بار فرصت صلح در افغانستان به میان آمده. از سوی دیگر ملل متحد میگوید سرمای زمستان زندگی بسیاری مردم در افغانستان را دشوار ساخته است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
صدر اعظم پاکستان به این باور است که پس از سالهای طولانی زمینه برای صلح در افغانستان فراهم شده، اما او تاکید کرده که بحران بشری در این کشور نگران کننده است. عمران خان در گفتگو با شبکه تلویزیونی CGTN چین که دیروز نشر شد، بحران بشری در افغانستان را در حال افزایش و نگران کننده عنوان کرد.
This is the first time there is chance of peace because there is no conflict.
نخستین بار است که فرصت برای صلح در افغانستان فراهم شده، زیرا در حال حاضر جنگ نیست. اما اکنون مشکل اصلی بحران بشری بزرگ است، زیرا افغانستان پیش از حاکمیت دوباره طالبان بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بود. 75% بودجه افغانستان از طریق کمک‌های بین‌المللی تامین می‌شد. هنگامی که این کمک‌ها متوقف شدند، اکنون حکومت با بحران جدی روبرو است و خدمات را ارائه کرده نمی‌تواند.
عمران خان پیش از این در دیدار با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در مورد ادامه کمک‌های بشری و آزادسازی دارایی‌های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان گفتگو کرد. حکومت‌های گذشته افغانستان بارها بر پاکستان اتهام وارد کردند که در خاکش به طالبان پناه داده و زمینه آموزش نظامی را برای آنها فراهم کرده است. اما اسلام آباد این اتهام‌ها را همواره رد کرده. پس از آن که طالبان در ماه اگست کابل را گرفتند، لحن طالبان افغان در برابر مقام‌های پاکستانی نرم‌تر شده است. عمران خان، صدر اعظم، شاه محمود قریشی، وزیر خارجه و سایر مقام‌های پاکستانی در سطح جهانی اظهارات داشتند که جانبداری از طالبان خوانده شده است. همزمان با نگرانی صدر اعظم پاکستان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف دیروز در توییتر گفت که شب روز سرما در افغانستان به سوی دشوار شدن روان است. این صندوق گفته که توانسته است به همکاری سایر نهادها برای 1700 خانواده در هرات کمک‌های زمستانی را فراهم کند. سازمان ملل متحد در ماه دسامبر هشدار داده بود که رکود اقتصادی در افغانستان در برابر چشمان همه صورت می‌گیرد. بنابراین این سازمان از جامعه جهانی خواسته که جلوی این فاجعه را بگیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سالهای جنگ در افغانستان ناگزیر بر بخش‌های مختلف زندگی مردم اثر گذاشته است. ویران شدن خانه‌های مسکونی یکی از این آثار است که هنوز باقی است. در ولسوالی بالا بلوک فراک در سالهای گذشته شاهد درگیری‌های سنگین میان نیروهای حکومت سابق و طالبان بود، هم صدها خانه مسکونی ویران شده است. حال مالکان خانه‌ها در بالا بلوک می‌گویند که باید خانه‌هایشان ساخته شود. خبرنگار رادیو آزادی این موضوع را دنبال کرده و گزارش مفصلی دارد.
اینجا روستای شمالگاه در ولسوالی بالبلوک و فراز. بسیاری از روستانشینان در اینجا زندگی میکردند. اما جنگ در سالهای گذشته بین نیروهای حکومت پیشین و طالبان در فرا همه چیز را برای بسیاری از مردم شمالگاه تغییر داد. اکنون صدا خانه در دو طرف جاده اصلی فرا فرارود که از ولسوالی بالبلوک و فرا میگذرد با خاک یکسان شده هند. این جاده فرا را به ولایت‌های هرات، کندهار و کابل وصل می‌کند. ولسوالی بالبلوک و فرا در تقریباً 50 کیلومتری شهر فرا موقعیت دارد و 98 قریه دارد. نفوس این ولسوالی بر اساس سرشماری‌های اخیر احصائیه مرکزی 80,000 نفر تخمین شده است. برخی از روستانشینان می‌گویند که این اتفاق چند ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت رخ داد. مردم محل مدعی‌اند که نظامیان حکومت پیشین در اقدام دفاعی بسیاری از خانه ها را ویران کردند، چون که به گفته آنان جنگجویان طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر کار می گرفتند. اسماعیل از روستای دیک ولسوالی بالبلوک و فراست. او به رادیو آزادی گفت که در شب اول عید پارسال خانه اش را که با دستان خود ساخته بود با بلدوزر تخریب شد. اسماعیل 26 ساله می افزاید که 500 تا 600 هزار افغانی در ایمار خانه گلیش مصرف کرده بود و اکنون توان ایمار دوباره را ندارد.
دولت با خاطر خانه های ما را تخریب کرد که می گفتند طالب از خانه های شما بالای ما حمله می کنند. ما برایشان گفتیم که ما توان نداریم که طالب را در خانه های خود جا ندهیم. ما مردم غریب هستیم. بعد از شب عید ما از خانه های خود کوچ کردیم. خودم رفتم به قریه کنس به خانه کسی دیگر و خودم توان هم ندارم که خانه ام را دوباره جور کنم.
خانه ها در تمام این قریه ها 4 ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تخریب شده هند. طالبان در ماه اسد کنترل کابل را در دست گرفتند. در کنار شمالگاه قریه های دیک، سور، کنسک، شیوان و دیزک در ولسوالی بالبلوک فرا بیشتر آسیب دیده هند. عبدالکریم یکی از متضررین جنگ در روستای کنسک ولسوالی بالبلوک فرا است که میگوید دو ساختمان و باغش ویران شده است. این جوان 28 ساله که تمام دار و ندارش با خاک یکسان شده، اکنون با همسر و 4 فرزندش در نای ششم شهر فرا در خانه کرای زندگی می کند.
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد تاوان رسیده. اینجا 2 خانه و 1 باغی من تخریب شده و بالای هر خانه 5 تا 6 لک افغانی مصرف کرده بودیم و تا فعلا با ما هیچ کمک هم نشده. حکومت قبلی به خاطر این خانه های ما را تخریب کرد که اینجا پوسته بود و طالبان از اینجا بالای نیروهای امنیتی قبلی حمله می کردند.
مقصر اصلی کیست؟ 2 طرفی که در گذشته درگیر جنگ بودند یک دیگر را ملامت می کنند. یک مقام نظامی در حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان طالبان را مقصر اصلی این نما و ایرانی می خوانند. او که نخواست به دلیل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر استفاده می کردند. از این لحاظ برخی خانه ها تخریب شده هند.
مقصر اصلی جنگ ها و ایرانی ها که هموطنان مظلوم ما خسارمند شدند، کسانی بودند که مسبب جنگ بودند، کسانی بودند که نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار میدادند، مخالفین مسلح که همان طالبان مسلح بودند تعرض میکردند، با استفاده از منازل مسکونی اهالی منطقه پلچک ها را انفجار میدادند، منگذاری میکردند، بالاخره دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
اما طالبان این اظهارات را نمیپذیرند و نظامیان پیشین را مقصر می دانند. در میان این بازی ملامتی، هنچه روشن است این است که مردم محل در بال بلوک بی خانمان شده هند و اکنون می گویند که به کمک نیاز دارند. قاری عبدالبصیر سرپرست اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا برادو آزادی گفت که مشکل مردم را با وزارت مبارزه با حوادث در میان گذاشته است.
تقریبا تر 15000 شپارزره پوری عریضه راغلی دخل گده تخریب سو کورونو
تقریبا 5 تا 6000 عریضه از خانه های تخریب شده از چندین روستای ولسوالی بالا بلوک به ما رسیده و ما موضوع را با وزارت در میان گذاشتیم. هر زمان هدایت داده شود ما اقدام میکنیم.
وزارت چه هدایت مشتو که موږ به ان شاء الله دوی ته لازم اقدام کو.
امار دوباره خانه های مسکونی در ولسوالی بالا بلوک ممکن است که 10 میلیون افغانی ازینه بردارد، اما حالا مالکان این خانه ها مانند اسماعیل و عبدالکریم میپرسند که کی پول بازسازی خانه های با خاک یکسان شده شان را خواهد پرداخت.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک هیئت ارشد آمریکا برای گفتگو با مقام‌ها در اروپا است تا وضع تحریم‌ها بر روسیه را در صورت اشغال اوکراین بررسی کند. همزمان یک مقام ارشد ناتو گفته که شاید حضور نیروهای این پیمان نظامی در حوزه بالتیک و پولند افزایش یابد. مقام‌های آمریکایی و ناتو به این باورند که روسیه بیش از 100,000 نظامی را در مناطق مرزی با اوکراین مستقر کرده که احتمال حمله بر این کشور دیده می شود. اما مسکو می گوید که قصد حمله ندارد. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
یک مقام آمریکایی می گوید که هیئت این کشور متشکل از مقام های ارشد وزارت های خارجه، خزانه و تجارت این کشور به اروپا رسیده تا تحریم ها بر مسکو را در صورت اشغال اوکراین توسط روسیه بررسی کند. این مقام آمریکایی که بنابر حساسیت موضوع خواستن نامش گرفتن نشود، به خبرگزاری رویترز گفته که هیئت این کشور به بریتانیا، فرانسه، بلژیم و جرمنی سفر خواهد کرد و با مقام‌های اروپایی وضعیت در منطقه را هم بررسی می‌کند. در این میان ناتو گفته که ممکن حضورش را در حوزه بالتیک و پولند افزایش دهد، اما در صورتی که روسیه بخواهد نیروهایش را به دنبال تمرینات نظامی در بلاروس حفظ کند. راب بویر رئیس کمیته نظامی ناتو روز دوشنبه گفت که اگر روسیه به استقرار و حضور نظامیش در نزدیکی مرزهای اوکراین ادامه دهد، ناتو هم اقدام مشابه خواهد کرد.
اگر به استقرار نیروها ببینید، روسیه نیروی کافی به خاطر اشغال اوکراین دارد، اما نمیدانم که چنین چیز واقع می شود. باید واضح بگویم که نمیدانم ولادیمیر پوتین چه تصمیمی می گیرد.
خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که روسیه تا 30,000 نظامی را برای تمرینات به بلاروس فرستاده. همچنان بیش از 100,000 نیروی روسی در نزدیک مرزهای اوکراین جابجا شدند. ایالات متحده هفته گذشته حدود 3,000 سرباز بر رومانیا و پولند فرستاد. در این میان جرمنی هم ارزیابی ها را آغاز کرده تا شمار نیروهایش را در لیتوانیا افزایش دهد.
صحت سرمایه زندگی.
در این برنامه به مسائل مختلف صحی و طبی می پردازیم. متخصصان مهمان ما می شوند و ما پرسش های شما را با آنها مطرح می کنیم. یک شنبه ها ساعت 3 به صورت زنده و جمعه ها ساعت 1:30 از رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب هنری، ادبی و فرهنگی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با یک جهان اخلاص و محبت، با یک شماره جدید مجله رادیویی با شما هستیم و مطالب این شماره را که بیشتر آن به مناسبت 20 سالگی نشرات رادیو آزادی و در گذشت پروفیسور محمد حسین یمین، استاد پوهنزه زبان و ادبیات دری پوهنتون کابل اختصاص دارد را برایتان پیشکش می کنیم. افزون بران این مطالب را نیز خواهیم داشت. نگارش کوتاه از داستان نویس مشهور روس تیودور داستایوفسکی.
می دانی زشت‌ترین دخترین صنف هستی؟ یک دفعه تمام صنف از خنده ترکید. بعضی ها هم اغراق‌آمیزتر می خندیدن.
گزارش فرهنگی از ولایت بادغیس در مورد آبده های تاریخی این ولایت.
در ولایت بادغیس نمونه های زیادی از آبدات تاریخی داریم که این بی‌توجهی ها باعث شده اینها به فروپاشی مواجه شد و ویران شد.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان می گوید که کارهای خود را دوباره آغاز می کند.
بالای بعضی کتاب ها کار خواهد کردیم و به تشویش ازی هستم که شاید فروش کتاب قدر بازارش خوب نباشد.
و اگر فرصت بود موسیقی.
آزادی رادیو په تیرو دو لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولی دي. او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلیږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
با خبر و بیشتر از خبر، با دقت و سرعت 20 ساله شدیم. اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی برای سومین دهه با گستردگی بیشتر ادامه خواهد یافت. هر کجا که هستید با رادیو آزادی باشید و رادیو آزادی هم با شما خواهد بود.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، گزارش از ما، قضاوت از شما. دو دهه را با این شعار سپری کردیم و شنونده ها پذیرفتند که ما اصالت ژورنالیسم را مراعات کردیم و گزارش های متنوع را در کمال امانتداری و غیر جانبدارانه به جهانیان، به خصوص هموطنان ما که در این 20 سال شاهد حوادث ناهمگون و غیر قابل تحمل بودند، شماری هم قربانی این حادثه های خونین شدند و صد دریغا که امروز در این جهان نیستند. رادیو آزادی همچون سایر نهادهای مختلف اجتماعی، مردمی و سیاسی، قربانی های فراموش ناشدنی را در این دو دهه متقبل شده و امروز نخبه هایی از صفوف خود را از دست داده است. رادیو آزادی در سیر تکاملی و مملو از چالش ها در اطلاع رسانی 20 ساله خود آنقدر فراز و نشیبی هایی را طی کرده و با تأنی و بردباری چنان به کار خود ادامه داد که امروزه مردم ما در دورترین نقاط افغانستان و جهان با کمال باورمندی و گزارش های آن گوش فرا می دهند و به موثق بودن آن مطمئن هستند. گفتیم فراز و نشیب ها، این چالش های ناشی از شرایط جنگی در افغانستان از همان آغاز کار این رادیو با وسایل ساده تکنیکی در جنوری سال 2002 شروع شد و اینکه در سالهای اخیر با ایجاد سهولت ها از سوی رهبری رادیو بهترین و مجهزترین استودیوها را داشت که امروزه با دریغ که ناآرامی خونین و تهدیدها و دگرگونی های پسین کارها دوباره با چالش ها همراه شد و با پای مردی و استقامت کاری و رهبری درست می بینیم که هیچ نوع خللی در نشرات متنوع 12 ساعته از 7 صبح تا 7 شام به میان نیامده و رضایت شنونده ها در سطح بالایی خود قرار دارد. بیایید به صدای چند شنونده از صدها شنونده گوش فرا می دهیم که چه با صداقت در مورد این رادیو صحبت هایی دارند.
هر قدر تعریف کنم هیچ هنوزم کم است. خلاصه مطلب من میگم که رادیوی آزادی زندگیم است، مشعل ماست، مثل مشعل چراغان که رای تاریکه برای ما روشن میکنه.
که هم زما د سببت سره مینه د خو د اقتصادي مشکل د ناامنه یو غټ ننګونه و، د دې له وجې مې نور زده کړو ته لاسرسی ونه لرلو، خو قابلګي مې وویلې دا هم د ازادۍ راډیو د هغې خپرونې د برکته و چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه وه، دا به چلوله او ډاکټران به یې راغوښتل، مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شومه، ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
کله په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي وژل شوی وه، نو احمد شیبر د په 12 بجو خپرونه کې خبرونه وویل، نو زه په ډوډۍ ناست وم، راډیو مې غږ ته نیولې وه. کله چې مې د الیاس دایي دغه واورېدله دغه د مړینې خبره، نو باور وکړې دغه ډوډۍ مې په ستوني کې بنده شوه او نږدې مړ کړی وم. نو کله چې پخه شلمه نو لاړم په یو بل اتاق ته، لاړم ومې ژړل ومې ژړل ومې ژړل. او بله خطره راڅخه دا ده چې یو ځای ته لاړم، ګورم چې ملګری مې دي، نو دا تاریاک سی ما ته وویل د رضا ده یو څه خو وښی وایي نه ماتات کېږي مالې ماتات کېږي. ما د ازادي راډیو د زهر په خپرونه کاروان په خپرونه کې دا خبره اورېدلې ده چې انسان په یو دود باندې ماتات کېږي.
اول بار از برادوی آزادی تماس هستم، با آقای ظریف نظر رفیقی خاص هستم، برادوی آزادی جیانی سپاس هستم، خبری به طرف دارد با او در التماس هستم، اگر ظالمی را مظلوم برایت دار فریادی، تشکر میکنم از کارباری رادوی آزادی.
رادیو آزادی از نظر من یک تعریفی که خودم پیش خود دارم، رادیو مورد اعتماد همه میباشه، رادیویی که قضیه ها را بسیار بی‌طرفانه بیان میکنه و یک پل ارتباطی بسیار معتبر در بین ملت و دولت همیشه بوده هست و خواهد بود. ما رادیو آزادی را بسیار زیاد علاقه‌مندش بودم هستم و در خانم مدت هاست که دنبال کننده برنامه های رادیو آزادی میباشم. مجله فرهنگی رادیو آزادی، داستان، شعر و معرفی شعرا، نویسنده ها، برنامه گم شده ها، جالب های آموزنده که کلش درس صداقت، تخاوت، مهربانی، بردباری می باشه و بالای زندگی انسانو به خصوص نسل جوان بسیار زیاد تاثیر می داشته باشه، مرا بسیار زیاد علاقه‌مند ساخت و همیشه پیگیرش باشم.
رادیو آزادی تنها یک رادیوی خبری نیست، بخش تعلیمی شامل زن و زندگی، آشیانه، جوانان، مجله آزادی، کاروان زهر و چند دیگر از برنامه های آموزشی که امروزه شنونده های خاص خود را دارد. به گونه مثال همین مجله آزادی را که من همکار دوده و گرداننده آن هستم در تماس با شاعران و نویسنده ها و فرهنگیان کشور در نشر مطالب متنوع و معرفی شعرا و کارهای مؤثر سایر فرهنگیان در دو زبان پشتو و دری تا حد ممکن با همکاری همکارانم فرو گذاشت ندارد و در هر هفته در روزهای جمعه با تکرار روز سه‌شنبه 45 دقیقه افتخار نشر آن را دارد و در مجموع این رادیو با سپری نمودن دو دهه، دهه سوم اطلاع رسانی و تقدیم برنامه‌های متنوع و آموزنده خود را آغاز کرد. بیایید مختصر کار دو دهه و طرح‌های آینده برای رادیو آزادی را از زبان محترم قادر حبیب رئیس رادیو آزادی در مرکز رادیو در پراگ بشنویم.
با وجود تمام چالش‌ها، مشکلات، تهدیدها در 20 سال گذشته توانستیم که بی‌طرفانه و غیر جانبدارانه در خدمت مردم افغانستان باشیم و برشان اطلاع رسانی کنیم. دیدگاه‌ها تفاوت داره بدون شک، برداشت ها و قضاوت ها همیشه وجود می داشته باش، اما رادیو آزادی همیشه کوشش کرده که حرفه‌ای خبرنگاری و خبررسانی کنه بر مردم افغانستان. حالا دهه سوم رادیو آزادی آغاز می کنه، دهه سوم اطلاع رسانی خبررسانی را، و همچنان مساعد ساختن زمینه بحث های آزاد و بحث های متوازن را که از هر زمان دیگر بیشتر مردم به اون نیاز داره در افغانستان. رادیو آزادی نامش رادیو است بدون شک، اما یک رسانه چند رسانه است. ما نه تنها در رادیو که هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام در خدمت مردم افغانستان هستیم، در پلتفرم های متفاوت دیجیتالی هم با مردم در تماس هستیم. فیسبوک، توییتر، یوتیوب، اینستاگرام، مخاطبان ما را خوب میشناسن، از پیشقدمان رسانه های دیجیتالی رادیو آزادی بوده و میلیون ها نفر در فیسبوک رادیو آزادی را تعقیب میکنن و هزارها در دیگر پلتفرم ها، و ما کوشش میکنیم که با گذشت هر روز چینل های تازه ارتباطی را با مخاطبان ما باز کنیم تا نه تنها ما بر اونا گزارش بتیم و خبر بتیم، بلکه اونا هم به عنوان یک خبرنگار شهروند بتانن اطلاعات با رادیو آزادی شریک بسازن که ما اون گزارش ها و خبرهای اونا را تعقیب کنیم و دنبال کنیم و به حل مشکلاتشان بریم. هدف میست که ما صدای بی صداها هستیم.
رادیو آزادی به مثابه یک رادیوی بین المللی نه تنها یک مؤسسه اطلاع رسانی، بلکه محل کسب تجارب به شماری از ژورنالیست هایی بود که امروزه در سطح بین المللی در جهان و کشور مطرحند. ما یاد زنده ها را گرامی می داریم و بر روح پرفتوح رفتگان خود درود بی پایان می فرستیم و به امید همکاری مردم با این نهاد بی طرف خبررسانی این یادواره را نیز به پایان می بریم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
انسان موجود عجیبی است و از ده‌ها خصوصیت متعجب کننده او یکی هم خودبینی و خودخواهی و در همین زمین برعکس آن است، یعنی جهانبینی و خلق خوش و صداقت در ابراز خصوصیت‌های خوب که دومی را در کمتر کسی سراغ می توانی. امروز ثابت شده که همین مرض خودبینی و خودشایسته انگاری را میتوان اصلاح کرد، به شرط آن که کمی به پذیرش آن دقت شود و احساس نودوستی و حرمت به دیگران را تا حدودی پذیرفت، در کرکتر و اخلاق خود جا داد و آن را عملی کرد. نقطه دیگر تعجب در آن است که برعکس هستند شماری که با داشتن خصوصیت محبت آمیز و خصوص در مقابل گروه اول چنان حرکات مثبت خوشبینانه را انجام می دهند که نه تنها فرد جانب مقابل بلکه شنونده و بیننده های حاضر از آن درس عبرت می گیرند و به اصلاح خود می پردازند و در مواردی آن فرد را الگوی حیات خود می پذیرند. بله، مرتبط به این گفته های ما نگارش کوتاه از داستان نویس با شهرت روس تئودور داستایوفسکی را برگزیدیم که همکارم رویا معدومی برایتان می خواند.
دختر دانش آموز صورت زشت داشت، دندانهای نامتناسب با گونه هایش، موهای کم پشت و رنگ چهره تیره. روز اولی که به مکتب جدید آمد، هیچ دختر حاضر نبود کنار او بنشیند. نقطه مقابل او دختر زیبارو و پولدار بود که مورد توجه همه قرار داشت. او در همان روز اول مقابل تازه وارد استاد و از او پرسید: میدونی زشت‌ترین دخترین صنف هستی؟ یک دفعه تمام صنف از خنده ترکید. بعضی ها هم اغراق‌آمیزتر می‌خندیدند. اما تازه وارد با نگاه مملو از مهربانی و عشق در جوابش جمله‌ای گفت که موجب شد در همان روز اول احترام ویژه‌ای در میان همه و از جمله من پیدا کند. او گفت: اما برعکس من، تو بسیار زیبا و جذاب هستی. او با همین یک جمله نشان داد که قابل اطمینان ترین فرد است که میتوان به او اعتماد کرد. ولذا کار به جایی رسید که برای تفریح آخر هفته همه میخواستند با او هم گروه باشند. او برای هر کس نام مناسب انتخاب کرده بود. به یکی میگفت چشم اصلی و به یکی ابرو کمانی و به یکی از دبیران لقب خوش اخلاق ترین معلم دنیا و به مستخدم مکتب هم محبوب ترین یاور دانش آموزان را داده بود. آره، ویژگی برجسته او در تعریف و تمجیدهایش از دیگران بود که واقعا به حرفهایش ایمان داشت و دقیقا به جنبه های مثبت فرد اشاره می کرد. مثلا به من می گفت بزرگترین نویسنده دنیا و به خواهرم می گفت بهترین آشپز دنیا. و من از این تعجب کرده بودم که او در هفته اول چگونه این را فهمیده بود. سالها بعد وقتی او به عنوان شهردار شهر کوچک ما انتخاب شده بود و دیدنش رفتم و بدون توجه به صورت ظاهریش احساس کردم شدیداً به او علاقه دارم. 5 سال پیش وقتی برای خواستگاریش رفتم، دلیل علاقه‌ام را جذابیت سحرآمیزش می‌دانستم و او با همان سادگی و وقار همیشگیش گفت: برای دیدن جذابیت یک چیز باید قبل از آن جذاب بود. در حال حاضر من از او یک دختر 3 ساله دارم. دخترم بسیار زیباست و همه از زیبایی صورتش در حیرتند. روز مادرم از همسرم سوال کرد که راز زیبایی دخترمان در چیست. همسرم جواب داد: من زیبایی چهره دخترم را مدیون خانواده پدری او هستم. و مادرم روز بعد نیمه از دارایی خود را به ما بخشید. بله، داستایوفسکی حق گفته است. عظمت در دیدن نیست، عظمت در چگونگی دیدن است.
نگارش کوتاه بود از داستان نویس مشهور روس تئودور داستایوفسکی.
ما مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شماری از فعالان فرهنگی و باشندگان بادغیس می گویند که بیشتر آبدهای تاریخی این ولایت ویران شده و برخی دیگر هم در حال ویران شدن است. به گفته آنان در دو دهه گذشته هیچ توجهی به مکانهای تاریخی بادغیس نشده و حکومت طالبان هم هیچ برنامه‌ای در این راستا ندارند. اما مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس چه میگویند؟ شاپور صابر جزئیات بیشتر در این زمینه دارد.
قلعه خاوران با قدمت بیش از 900 سال یکی از آبدهای تاریخی در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس است. این آبده تاریخی در جنگ‌های 20 سال اخیر آسیب فراوانی دیده. فعالان فرنگی نسبت به وضعیت آبدهای تاریخی این ولایت نگرانند. نثار احمد اکبری 28 ساله یک فعال فرهنگی در ولایت بادغیس است که درباره آبدهای تاریخی این ولایت به گونه شخصی تحقیق می‌کند. نتایج تحقیق او نشان می‌دهد که همه آبدهای تاریخی بادغیس در حالت فروپاشی هستند.
در ولایت بادغیس نمونه های زیادی از آبدات تاریخی داریم که این بی‌توجهی ها باعث شده اینها به فروپاشی مواجه شده و ویران شده. بعضی از آثار تاریخی بوده که امروز از او هیچ نام و نشانی باقی نمانده.
قلعه خاوران که به نام قلعه موریچاق نزیاد می شود در حکومت پیشین یکی از پایگاه های نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی بالامرغاب بود. این قلعه در ماه قوس 1395 در جنگ نیروهای امنیتی با طالبان مسلح آسیب جدی دیده. مقام های ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس در حکومت پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بودند که طالبان مسلح اطراف این قلعه تاریخی را منگذاری کرده بودند و سپس انفجار دادند. اکنون شماری از باشندگان بادغیس نگران فروپاشی کامل آبدهای تاریخی این ولایت هستند. حبیب فوزی یک از این باشندگان است. او به رادیو آزادی گفت
اگر به میراث‌های فرهنگی و آبادات تاریخی به زودی زود توجه نشود، ممکن است که تماما میراث‌های فرهنگی آبادهای تاریخی اکثرا به نابودی و به ویرانی کشانده بشود و کاملا تاریخ و گذشته بادغیس با ویرانی و نابودی این آبادهای تاریخی از بین برود.
حدود 50 آبده تاریخی در ولایت بادغیس به ثبت رسیده است. قلعه نریمان در ولسوالی آبکمری، خاوران در ولسوالی بالامرغاب، شامشهد و آبپوده در ولسوالی جوند از مهمترین آبدهای تاریخی بادغیس به شمار می رود. باز محمد سروری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت بادغیس می پذیرد که بیش از 70% بناهای تاریخی این ولایت تخریب شده و شماری هم در معرض فروپاشی کامل قرار دارد. او می گوید که آنان بودجه‌ای برای مرمت و نگهداری آبدات تاریخی ندارند و بدون همکاری کشورهای خارجی مرمت و نجات آبدهای تاریخی این ولایت ممکن نیست.
تنها مرمت قلعه نریمان بی اندازه مصرف دارد، چون یک مکان کوهستانی و بسیار بزرگ است. در حال حاضر به خاطر مشکلات زیادی که در افغانستان وجود دارد، زمینی مرمت آبدات تاریخی فراهم نیست. اگر کشورهای دیگر همکاری کنند، امکان ترمیم مکانهای تاریخی وجود دارد.
کندنکاری در برخی از ساعات باستانی در ولایت بادغیس از نگرانی های دیگر است که فعالان فرنگی به آن اشاره می کنند. هفته گذشته طالبان 5 تن را که در زیارت تاریخی لنگر شریف در ولسوالی قادس مصروف کندنکاری بودند گرفتار کردند. محمد صالح پردل ولسوال طالبان در ولسوالی قادس بادغیس به رادیو آزادی گفت که این افراد در جستجوی اشیای قیمتی در این مکان تاریخی بودند، اما هیچ چیزی به دست نیاوردند.
5 نفر کسایی بودن که به منطقه پیوار، به نام درج پیوار میگن، به اون منطقه شب میخواستن مخفیانه زرخکی بکشن، اما مجاهدین آنها را دستگیر کردن.
مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در پادکست میپذیرند که به خاطر داشتن مشکلات جدی اقتصادی توانایی مراقبت و مرمت آبدهای تاریخی را ندارند. با این حال معلوم نیست که در نبود یک حکومت پاسخگو مسئول چی بلاهایی بر سر بازمانده های تاریخی که هویت تاریخ افغانستان هستند خواهد آمد.
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
گزارش فرهنگی از ولایت بادغیس را در مورد آبدهای تاریخی این ولایت شنیدید. بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان میگوید که دوباره آغاز به فعالیت می کند. این بنیاد که به گفته مسئولانش مستقل است تا کنون 500 جلد کتاب را برای کودکان به 6 زبان منتشر کرده است. این در حالی است که برخی از نویسندگان ادبیات کودک ادبیات کودک را برای رشد فکری کودکان خود مهم می دانند. شرح بیشتر در این گزارش.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان از فعالیت دوباره خود خبر می دهد. نعیمه غنی رئیس این بنیاد می گوید که قصد دارند تا برخی از کتاب ها را چاپ کنند و به بازار عرضه کنند. بانو غنی با این وجود ابراز نگرانی کرد که ممکن است بازار این کتاب ها مانند گذشته خوب نباشد.
بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان کارهایش با کم تاخیر روبرو شده بود که میخوایم کار خود را از سر آغاز کنیم. بالای بعضی کتاب ها کار خواد کردیم و با تشویش ازی هستم که شاید فروش کتاب قدر بازارش خوب نباشد.
او میگوید که آنها قبلا کتاب هایی را با قیمت های بسیار پایین فروختند که مصارف انجام شده توسط این بنیاد را پوره نمی کند. بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان در سال 1398 خورشیدی آغاز به فعالیت کرد. مسئولان این بنیاد میگویند که تا اکنون 50 جلد کتاب به زبان های پشتو، دری، ازبکی، نورستانی و بلوچی منتشر کردند. در این حال محب ازغم نویسنده ادبیات کودک ادبیات کودک را برای تربیت ذهنی کودکان بسیار مهم می داند.
کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است به خاطر که کودک به لحاظ ذهنی و فکری به وسیله می ادبیات کودک پرورش می یابد و کودکایی که داستان و شعر می زیاد می خوانند اونا وسعت دید می داشته باشند و ذهنشان انکشاف بهتر می داشته باشند و به لحاظ شخصیتی رشد مثبت می داشته باشند. امید است که بنیاد ملی ادبیات کودک دوباره به پای خود ایستاد شود، کارهای مثمر انجام بده.
قابل ذکر است که با تغییرات اخیر در افغانستان و حاکمیت طالبان بر این کشور، بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و مدنی به دلیل مشکلات مختلف متوقف شده است.
مجله فرهنگی آزادی را افتون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
گزارشی بود در مورد آغاز به کار دوباره بنیاد ملی ادبیات کودک افغانستان. کسی کو نکو نام میرد همی، ز مرگش تأسف خورد عالمی. با دریغ پیر خرد و کاخ شامخ زبان و ادبیات دری پروفسور محمد حسین یمین استاد پوهنزه ادبیات دانشگاه کابل سه‌شنبه 12 دلو 1400 هجری با این دنیا ودا نمود و جهانی از نیکویی و نیکمنشی را به جامعه لجام گسیخته ما میراث گذاشت تا الگویی باشد به شماری از نابخردان. استاد افسر رهبین، شاعر با نام کشور، با شنیدن این خبر شوم در فیسبوکش نوشت: الحکم لله. پروفیسور دکتر محمد حسین یمین، استاد نامبردار حوزه زبان فارسی، به ابدیت پیوست. آن مستغنی فرزانه چه فقیرانه و سربلند زیست و سربلند خرقتهی کرد و رفت. یادهایت گرامی باد حضرت استاد. رضا روزبهان، سید رضا محمدی، یکی از شاعران برجسته و منتقد ادبی می نویسد: مرگ چنان خواجه نکاریست خورد. یاد و نام استاد ارجمند و دانشمند ادبیات فارسی پروفیسور حسین یمین گرامی باد. بعد از روزگار افول دانشکده ادبیات دانشگاه کابل، استاد سرور همایون و استاد یمین آخرین بازماندگان نسل طلایی در این دانشکده بودند. امروز هر دو رخ در نقاب خاک کشیدند. سرنوشت دانشکده روشن نیست، اما یک نسل فرهیخته دیگر در راست. امیدوارم این نسل استادان پراگنده و آواره عالم نشوند و چراغ این دانشکده با نام درخشان استادانی چون استاد یمین و شاگردانی که در محضر او بالیدند و به استادی رسیدند روشن بماند. ادبیات آخرین پناهگاه فضیلت است و ادیبان بزرگ هیچگاه فراموش نخواهند شد. پوهنوال محمد عالم لبیب، استاد پوهنزه ادبیات دانشگاه کابل و یکی از همکاران قرین مرحوم یمین، پیرامون کار و فعالیت ادبی و شخصیت استاد یمین، در روز وفات استاد بر رادیو آزادی چنین گفت:
پوهاند محمد حسین یمین از جمله استادان سابقه دار و بسیار فعال دانشگاه کابل بودند و ایشان حدود نیم قرن در دانشکده زبان و ادبیات در بخش زبان و ادبیات دری تدریس کرده، ایشان عمدتاً مضامین مربوط به زبان شناسی را تدریس می کردند و همچنان در این رشته تالیفات زیادی هم دارند. یکی از آثار مهم استاد در زبان شناسی کتابی است به نام دستور زبان معاصر فارسی دری که از جمله منابع مهمی در زبان شناسی زبان فارسی دری است و چنان که گفته می شود این کتاب در کشور ایالات متحده آمریکا هم ترجمه و نشر شده. در تدریس زبان فارسی در افغانستان در دانشگاه های آن کشور از آن استفاده به عمل می آید. استاد یمین برای تدریس و تحقیق در دانشگاه کابل با اکادمی علوم افغانستان هم همکاری داشتند. ایشان عضو هیئت تحریر مجله علمی خراسان، ارگان نشراتی بخش زبان و ادبیات فارسی دری اکادمی علوم بودند. از لحاظ شخصیتی استاد یمین انسانی بسیار مؤدب، آرام، نرم خو و خوش برخورد و با عاطفه بودند. با تمام استادان و شاگردان برخورد نیک داشتند که همه ازشان به نیکی یاد میکنند و خاطره بسیار خوش دارند. در گذشته استاد یمین واقعا یک حادثه ناگوار و عزایی بسیار بزرگ و جبران ناپذیر برای جامعه علمی افغانستان است و ما از این حادثه سخت متاثر هستیم.
بنابر نوشته شاعر و روزنامه نگار استاد سالی محمد خلیق شادروان دکتر یمین در سال 1315 هجری خورشیدی در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان زاده شد. دوره دانش آموزی را از سال 1322 تا 1333 در مکتب نومان و دوره تحصیلات عالی را از سال 1334 تا سال 1339 در دانشگاه کابل سپری کرد. گواهی نامه کارشناسی ارشد را در رشته زبان و ادبیات فارسی دری از دانشگاه کابل به دست آورد و از 1350 بدین سو استاد زبان و ادبیات دانشگاه کابل بود و صدها استاد پوهنتون و مکاتب شاعران و نویسندگان دست پرورده این استاد هستند. یکی از آن جمله شاعر بانوی فرهیخته خالده تحسین است که روز قبل در صحبتی به مجله فرهنگی آزادی این درد دل را داشت.
استاد حسین یمین یکی از غنیمت‌های بزرگ ما در سه ادبیات و فرهنگ بود. خوشبختانه که ما سه نسل افتخار زیر داشتیم که استاد یمین استاد ما بوده. او هم استاد همسر ما استاد محیب بارش بود و هم استاد خود ما و هم استاد پسر ما صمیم بارش. استاد یمین در قسمت تاریخچه تحول زبان فارسی بسیار زیاد کار کرده، خصوصا در قسمت ریشه یابی واژه ها در زبان فارسی، در قسمت تحول لهجه ها و لهجه شناسی کارای استادانه استاد یمین فراموش نشدنی است. خداوند روح استاد ما را شاد داشته باشد، جنت برین نصیبش بگردانه. یاد استاد کارنامه هایش در صحه ادبیات همیشه جاودانه است. هر دانشجویی که در دانشگاه درس بخونه، هر دانشجویی که در قسمت زبان و ادبیات پارسی آموزش ببینه، بیگمان که به کارهای مؤثر و به تحقیقات بسیار ارزنده که استاد در رابطه به زبان پارسی کرده سر میخوره و ارزش کار استاد تا جاودانه ها باقی است.
از محمد عبدالقادر آرزو یکی دیگر از شاگردان استاد حسین یمین این سوگ نگارش کوتاه را داریم که نوشته است: مرگ صاحب دل جهانی را دلیل کلفت است. شمع زندگی پر افتخار پوهاند الحاج محمد حسین یمین یکی دیگر از قافل سالاران شعر و ادب فارسی دری به خاموشی رسید، اما باور کامل دارم که علامه یمین در لابلای آثار ارزشمندش تا قرنها نفس خواهد کشید. در این آشفته روزگار نبود چنین مردی بیگمان دلیل کلفت هاست. استاد پرتو نادری شاعر با نام کشور در یک صحبت تلفنی وفات استاد یمین را یکی از خبرهای ناخوش عنوان می کند و می گوید:
این روزها در افغانستان خبرهای ناخوش و ناگوار زیاد به گوش می رسد و امروز یکی از این خبرهای دردناک خاموشی پروفسور دکتر حسین یمین استاد دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه کابل بود. مرگ او نه یک زایه فرهنگی که بلکه در روزگار که ما به سر میبریم در این شب روز خود یک فاجعه فرهنگی بود. استاد یمین ممکن دست کم 40 سال در فاکولته زبان و ادبیات دانشگاه کابل تدریس می کرد و می بینیم که در این 40 سال به این مفهوم است که چند نسل از نویسندگان، شاعران، و آموزگارانی که در مکاتب افغانستان زبان و ادبیات فارسی در این درس می داد شاگردان او هستند. حق بزرگی بر زبان و ادبیات فارسی دری در افغانستان دارد. استاد ممکن حدود 20 عنوان کتاب نوشته باشد و ولی کتاب های بسیار معروفی که همیشه هواخواهان زیاد داشته و همیشه آموزنده بوده چی برای دانشجویان چی برای آموزگاران مکاتب و کسانی که در زمینه ادبیات کار میکردن این کتاب ها از مثل فرهنگ تلفظ لغات، دستور نگارش برای همه، صرف و نحو برای تدریس، یعنی کتابی هست که باید در فاکولته تدریس شود، دستور تاریخی فارسی دری، دستور معاصر فارسی دری، تاریخچه زبان فارسی دری و به همین گونه مقاله های تحقیقی و پژوهشی بسیار زیادی از استاد چی در مجله های معتبر ادبی فرهنگی افغانستان در داخل کشور و چی در بیرون کشور به نشر رسیده. استاد یمین از دانشگاه دولتی تاجیکستان در رشته فنولوژی زبان دکترا داشت و شعر نیز می سرود، اما کارهای تحقیقیش سایه انداخته بود بر شعر و شاعریش و بیشتر به حیث یک محقق و یک کسی که می شود با آسانی و با اطمینان از آثاری از او نقل و قول کرد، یعنی آثاری نوشته است که منبع است، زیر تأثیر این تحقیقات قرار داشت و در مورد شاعریش کمتر بحث شده. به هر حال چی در زمینه تحقیقات ادبی و چی در زمینه شعر و چی در زمینه آموزش زبان و ادبیات فارسی دری کارهایش همیشه درخشان بوده و همیشه قابل توجه بوده، که خداوند بر او ببخشاید که مرگش واقعا برای جامعه فرهنگی افغانستان چی که برای جامعه فرهنگی امین حوزه فارسی دری یک امر بسیار ناگوار و دردناک است.
بنابر خبر آژانس باختر، پیکر پوهان دکتر محمد حسین یمین طی مراسم روز 13 دلو 1400 هجری در پروان به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع جنازه مرحوم یمین در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان تعداد کثیری از دانشمندان، علمای کرام، اساتید پوهنتون و مکاتب، بزرگان قوم و فرهنگیان از ولایات مختلف کشور اشتراک نموده بودند که هر یک پوهان فضل الله استاد پوهنتون تعلیم و تربیه، پوهنیار عبدالخالق مصدق استاد پوهنتون پروان ضمن سخنرانی در مورد کار و فعالیت تدریس این استاد خاطرات و چشمدیدهای خود را طی سخنرانی ابراز نمودند. در همین زمین دکتر فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل پیام تسلیت این نهاد علمی را در مراسم وسیله شده گفت: استاد یمین از کادرهای ورزیده افغانستان بود، کارکردهای علمی وی آفتاب گونه برای همگان هویداست. آقای جلال حسین یمین را شخصیت تأثیرگذار حوزه علمی افغانستان خوانده، از خدمات او در عرصه علمی کشور به نیکی و قدردانی یاد کرد. من مجری برنامه مجله آزادی به مثابه کمترین شاگرد این فرهیخته ادب با درود فراوان بهشت بر این با استاد یمین آرزو می کنم. روحت شاد باد پروفیسور استاد حسین یمین. یاد خیری بود از پروفسور محمد حسین یمین، استاد پوهنزه زبان و ادبیات فارسی دری پوهنتون کابل. شنونده های عزیز، این شماره از مجله رادیویی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا شماره دیگر در پناه خدا باشید.